بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به لطف الهی بناست که دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام رو یک کمی روش بمانیم، انشاءالله وسیله‌ای بشه که بهترین ارتباط رو با خودمون و خدای خودمون و افرادی که در اطرافمون هستن ایجاد کنیم. این دعا در واقع همین کارش، که ما عموما سه نوع ارتباط داریم: یکی ارتباط با خودمون، یکی ارتباط با دیگران و یکی هم ارتباط با خدا. خب معلومه که اگر این سه نوع ارتباط درست بشه به شکل قدسی و الهیش، تمام حیات انسان در همه ابعادش درست میشه. چیزی که باید غفلت نکنیم، اخلاق قدسی غیر اخلاق فکری و فرهنگی است. یه اشتباهی که امروز تو دنیا میشه همینه که تصور میکنن اگر رفتار انسانها درست باشه به هم دروغ نگن، مزاحم هم دیگه نشند، اینها اخلاق حقیقی رو رعایت کردن. اینطور نیست. اصطلاحا به این میگن اخلاق فرهنگی. میشه بگیم بعض اروپایی ها این اخلاق فرهنگی رو دارن. اونچه که مد نظر ماست در دین اسلام اخلاق قدسی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی راز بعثت من اینه که اخلاق رو در اون شکل عالیش لأتمم کامل کنم. خب ببینین اخلاقی که ریشه در وحی و بعثت نبی داره غیر اخلاقیه که کانت میگه. شما خیلی این حرف را ممکنه که تو دستورات کانت هم ببینید، ولی نه به عنوان یک دستور قدسی. عرض شده است آقای راسل میگه که من گوساله همسایه را نمی دزدم چون که بعدن گاو من دزدیده میشه. این اخلاق اسلامی نیست. ما میگیم چون حق طرف رو زیر پا گذاشتیم و حضرت حق رو رعایت نکردیم در حق خلق و ناس، ما این کار نمی کنیم. یعنی اخلاق قدسی در انس و اتصال با حضرت حق خودش رو نشون میده. این یه مسئله خطرناکی است که امروز ما گرفتارشیم. حتی گاهی رادیو تلویزیون اینا هم ناخودآگاه اخلاق فرهنگی رو توصیه میکنن، وقت ما فکر میکنیم این همون اخلاق دینی است. اخلاق دینی در انس با حضرت حق است. شما اگه حق همسایرم رعایت میکنین چون حق در صحنه است، حضرت حق اینجا سهمی دارن، ما باید رعایتش رو بکنیم. این خیلی فرق میکنه با این حرفای عجیب و غریبی که امروز تو دنیا مطرحه. بحثش مفصل است، ما اونقدر نمیخوایم وارد بحث بشیم. اینا بابشو باز کردم تا انشاءالله بتونیم روش یه مقداری حساس باشیم. بله، ما یه مبنا داریم که همه دین اومده است تا انسان رو به یک اخلاق متعالی برسونه، مکارم الاخلاق. بعد بحث میشه انشاءالله مکارم اخلاق یعنی اون اوجی که باید در ارتباط با خود و دیگران و خدا داشت. خب خود متن وجود مقدس حضرت سجاد اشاره میده به ما که کجاها باید بریم و کجاها را باید نگاه کنیم. در ابتدای دعا شما عرضه می دارید که اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خدایا ما را به ایمانی برسون که اون اکمل ایمان است، از کاملا بالاتر میخوای. واجعل یقینی افضل الیقین، برای ما یقینی را ایجاد کن که افضل یقین است. خود یقین ببینید چقدر ارزش داره، حالا افضل یقینی میخوای. وانته به نیتی الی احسن نیات، منتهی کن منو به نیتی که اون عالی ترین نیت باشه. و به عملی الی احسن الاعمال، و منو برسون به عملی که اون احسن اعمال باشه. خب میدونید که اصلا این اللهم که تو هر دعایی میگیم این معنیش یعنی یا الله، یعنی دقیقا اللهم یعنی یا الله. خب چرا یا الله؟ خب برای اینکه ما خلیفت اللهیم. خلیفت الله را کی باید ربوبیت کنه؟ فقط الله. ما که خلیفت و رزاق و نمیدونم سمیع و بصیر نیستیم که. خلیفت الله ربش الله هست، باید با الله ربوبیت بشه تا شیطان نفوذ نکنه. خیلی بحث ظریفی است. انسان ابعاد بی نهایت داره، حضرت الله بی نهایت کمالن. یکی از کمالاتشون رزاق بودنه، یکی از کمالاتشون سمیع بودنه، یکی از کمالاتشون علیم بودنه. نمیشه که خدا صرفاً به اسم علیمش ما را مدیریت کنه، باقی کارامون میمونه. اینه که میگن متوسل باید شد به حضرت الله، چون رب ما الله است، ربی الله. بله، نتیجهش این میشه که انسان به رب حقیقیش متوسل شده، بنابراین شیطان نمیتونه نفوذ کنه. اینکه شما میبینید خدا، ببخشید، این که میبینید بعضیا از خدا فقط رزاق بودنشو میخوان، شیطان نفوذ میکنه. شیطان از بقیه ابعاد نفوذ میکنه، چون اگه خدا فقط رزاق باشه خب بقیه یه ابعاد ما را کی نور بده و تغذیه کنه. به هر صورت این نکته مهمی است که شما اول رجوع میکنین به حضرت الله، میگون اللهم، بله، بعدش هم صلوات بر محمد و آل محمد رو اراده میکنی. یه روایتی در این جزوه هست، صفحه 7 جزوه است، اونجا از حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست که این کانت لک الاله سبحانه حاجتون فابدع به مسئله صلوات علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم ثم سل حاجتک فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضا احداهما و یمنع اخرى یمنع الاخرى. مشهور است این روایت که حضرت میفرمان اگر یه چیزی از خدا میخوای فبدا شروع کن اونا با صلوات بر محمد و آل محمد. بعد امام به ما میگن، ما که از خودمون نمیتونیم این قواعد رو بشناسیم، میگن آقا قاعده خدا اینست که اگه دوتا درخواست کردی که یکیش حتما مستجاب میشه، خدا حتما اون یکی را میتونیم. فإن الله اکرم من ان یسأل، منظورم دقت به خود روایت با فرمود خدا بالاتر از اینست که حالا اگه دوتا تقاضا کرد که یکیش حتما مستجاب میشه، بالاتر از نیست که او یکی رو مستجاب نکنه. مشهور است این روایت. منظور از این زاویه خونر ماست که در هر دعایی حداقل یا ابتداش یا انتهاش صلوات بر محمد و آل محمد باشه. ما روی این دعا باید عجله نکنیم، آروم آروم بریم جلو، چون شندندی فرهنگ اهل البیت تو کلماتشون نهفته است. اینجوری تقاضا میکنید که و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، یعنی خدایا ایمان ما را برسون به اون ایمانی که چی باشه؟ کاملترین ایمان باشه. و بعدم میگون افضل یقین میخوام، احسن نیات میخوام و احسن اعمال. یعنی این فراز در واقع 4 تا نکته داره. خب افضل ایمان معلومه است، اکمل ایمان حالا بحثمونه. اکمل ایمان یعنی این که ایمان ضعیف نشه، سوس نشه، ناقص نباشه. خب وقتی ایمان ضعیف باشه بهترین انتخاب رو نمی کنی. وقتی ناقص باشه گاهی تو سختی ها خراب هم می کنی. یعنی این اول باید یادمون باشه مشکل کجاست که آدم تو صحنه ها بهترین انتخاب رو نمی کنی. نمونه خیلی روشنش این بحث جنگ و جبهه بود دیگه. چرا بعضیا هیلا صاحب طرف دفاع مقدس نرفتم؟ خب نمیگفتن که بده، میگفت عکسش کن. چرا یه دی رفتن؟ چون در جبهه حق و باطل سالها دنبال این بودیم که در جبهه حق مجاهده کنیم، رفتن. خب الان انصافن کجا ضرر کردن؟ الان دارن تو بهش به بهترین نحو حیات عالیه دارن. چرا تونستن این انتخاب بکنن؟ برای اینکه اکمل ایمان داشتن. باز حالا مثال خود عادی ترش کنیم. شما گاهی دیدین که یه شغلایی هست اینا خیلی درآمد نداره اما پاکه، یه شغلایی هست نه چه خیلی پاک نیست، شبهناک است اما درآمد داره. خب اون کس که ایمان داره که خدا رزاق است هیچ وقت شغل شبهناک نمیره، خودش میدونه. چی میشه که بعضیا به راحتی میتونن شغلای پاک رو در عین اینکه درآمدش زیاد نیست راحت انتخاب کنن؟ ایمانه را درست کرده. میدونه رزاق خداست. خب از کنم خیلی تقاضای خوبیه که آدم از خدا بخواد خدایا من میخوام عمل کنم، اما برای اینکه بخوام عمل کنم، عمل درست انجام بدم، باید اکمل ایمانو به ما بدی که اولا ایمانم ضعیف نباشه، در ثانی ایمانم اینطور نباشه که گاهی باشه گاهی نباشه. ملاک خیلی زیادی تو زندگیتون داریم، هممونم وقتی بشینیم ببینیم گاهی با ایمان ضعیفمون انتخابایی کردیم که حالا از خدا خجالت میکشیم، چرا چون بعدش میدیم نمیکردیم، بهتر از اینم میشد انتخاب کنیم. خودم هم میگم خب چرا نکردیم؟ برای اینکه تقاضامون از خدا این نبود که اکمل ایمان رو به ما بدیم. حالا بحث میکنیم، میدونین که قدنم بلدین ایمان اصطلاحا میگن تشکیکیست، یعنی دارای شدت و ضعف است. هم حقیقت حضرت حق انوارش مختلفه، هم شما که میخواید رجوع کنید شخصیتتون وجودن شدت و ضعف داره. اینجاست که میگه هر اندازه که خودتو شدید کنی با فاصله گرفتن از ماده و دنیا، و هر اندازه که معرفتت به عالی ترین مرتبه حضور حضرت حق باشه، خب ایمان کامل میشه. وجود مقدس نبی الله صلوات الله علیه و آله به هر دو معنا در مقام کمال ایمانن، از جهت خودشون که در عصمتن از هر گونه نقص و ضعف و گناه پاکن، از اون ور عالی ترین معرفت رو دارن. تو این دستگاه باید روش فکر کنی. تو این مسئله ای که اولا ایمان قلبی است، ثانیاً شدت و ضعف داره، این آیات شاهد خوبی است. مثلا شما ببینید می‌فرماد که اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی پس ایمان تو کجاست؟ تو قلبه، فکری نیست، باید قلب نورانی بشه. و مثلا داریم باز ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، پیغمبر هنو اینا ایمان تو قلبشون نرفته، درسته نماز میخونن، تسلیم هستن، قالت الاعراب از این سوره حجرات، باز آیه نگاه کنید و قلبه مطمئنن بالایمان، بعضیا قلبشون با ایمان مطمئنه، یعنی ایمان شدیدن در قلبشون رفته است، اینا محکمه. باز این آیه، این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، فرمان و یبتل المؤمن علی قدر ایمانهی و حسن عملهی، مؤمن به اندازه ایمانش و حسن عملش امتحان میکنن. فمن صح ایمانه به 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 این روایت و حسن عمله اشتد بلاءه، اگه ایدن نه ایمانش خوبه میشه دخته کربلایش کرد، وسط کربلا واسوندش و بگه یزید هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میبرندش تا اونجا. اگه ایدن نه این از اینا نیست، بمبم که بیاد بدنش میلرزه، میگم برو تو همون یه گوشه بشین نماز بخون، بیدین که نیست. که حضرت میفرمان که خدا به اندازه ایمان و عمل صالح طرف رو امتحان میکنه. فمن صح ایمان، اگه ایمانش واقعا نورانی صالح پاکه و حسن عمله هشتد دبلاؤ، اگر که عملش هم پاکست، خب اینا امتحان سختی ازش میکنه. امتحان سخت نمونش این که شما ملتی که وامیست به امید ایمان الهی به خدا اعتماد دارد، الان سختش گرونی، نمیدونم فشار دشمن، اینا چرا این امتحان به سعودی نمیکنن؟ آخه این وهابیا کافرن، مثلا اینا دینشون دین جسم است، رئیسشون هم همینطور بوده است. اینا ابن تیمیه بالا منبر است میگن عرض چیه؟ یه قدم میاد پا، میگن همینطور که من از یه بالا منبر اومدم پایین، خدا هم اینجوری مثلا میاد پا. مثلا یه خدای مادی، خب این دین، آخه این دین ما، این حضور حق غنی سمیع قیوم رو در همه عالم، این ایمان حضرت امام است. دیدین چه بلاهای سرش اومد؟ بلای از این بدتر که آدم از کشورش بیرون کنه آبا تهمت، بعدم اونجوری در به در، بعدم اون به فرزندش و فرمود خودش که مصطفی امید آینده است، بعد خدا چه کارایی میخواست با این مرد بکنه که به مصطفی هم دل نبنده. اینجوری قاعده خدا. منظور این روایت میخواه بگه که ایمان شدید و قوی دارد و باید هم با همین دید نگاه کنیم. حضرت امام صادق میفرماد انل ایمانه عشر درجاته به منزلت سلمه و سلمه یسعد و من مرقاتن بعد مرقات. میگه فرمان ایمان 10 درجه داره، مثل نردبون که هر چی بری بالا بالاترش هم هست. ال ایمان و حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازلون، فمنه تام المنتها تمامه و منه ناقص الاخر. فرمان اینا همش داره اینجور میخواد ما بگه، میگه بدونین که ایمان شدت و ضعف داره. اگه میخواید بهترین انتخاب بکنین، شرایط بهترین ایمان رو فراهم کنین. خب تو این دعاهام شما از خدا همین هم میخواید که خدایا اون اکمل ایمانی که من میدونم باش میتونم زندگی الهی بکنم، همین را به من بده. وقت دقت کردین دیگه، مثلا ما داریم تو متون قرآنیمون که حضرت ابراهیم با اون کمالشون بازم طلب بیشتر میکنه. لیطمئن قلبی چی؟ آخه مردی که اینجوری تو عالی ترین امتحان قرار گرفته، فاتمهن نه و همشم موفق شد، حالا در اوج این مقام بازم میگه خدایا یه چیزی بیشترم میخوام. این مهمه. امیرالمومنین به جایی میرسند که میگن من اونچنان در ایمان اوج گرفتم که دیگه پشت پرده و جلوی پرده یکی است. لا کش فلقتا مزدد تو یقینی. اگه پرده بره عقب، ببینید دارید چی از خدا میخواید. اگر ایمان اکمل بشه دیگه گذشته و آینده پیش نمیاد. حالا میرسیم روایتش رو میخونیم، حالا همینجا متنا میریم، بعد جنبندی داره این جزوه، منم از روش روایت رو میخونم. وجعل یقینی افضلن یقین، خدایا به ما یه یقین بده، اما تو یقینم افضلش رو بده. دوباره دقت کن، یقین فرق میکنه با ایمان اولیه. یقین یعنی بین انسان و خدا حجاب نباشد، یعنی متوجه باشد حضرت حق در صحنه است. یه وقت است که ما یه اطلاعی داریم، یه وقت است که نه، یک حقیقت بینی داریم. خداشون اومدن تقسیم کردن دیده به علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کار قشنگی هم هست، تعریفشون هم اینجوری است، میگن علم الیقین مثل اینه که ما از دود متوجه بشیم آتش هست. دروغ که نیست که حتما آتش هست که این دود هست، پس یه نحوه یقینه، اما یقین علمی. یه وقته که نه، داریم آتش هم میبینی، مطمئنیم دیگه آتش هست، اما این فرق میکنه با اون روبرونه. اینه میگن عین الیقین، عین دیگه یعنی با چشمامون داریم میبینیم. یه وقت است نه، اصلا حسمون با آتش یکی است، میگن مثل کسی که در واقع تو آتش است. این دیگه یه جور دیگه است، این خودی نمونده است. در سیر و سلوک میگن سالک هنوز در راه است، وقتی که میگه که خدایی هست. یه وقت دست میرسد به علم الیقین، حجابی بین خودش، ببخشین عین الیقین، حجابی بین خودش و خدا نیست، راحت مناجات میکند. خیلی خوب است، مقام عین الیقین راحت مناجات میکند، حضرت حق رو در صحنه میبینه. اما یه وقت اصلا حق و یقین از خودی دیگه ندارد، خودی ندارد. میخواین این روایت رو بخونیم، کمک میکنه، کار خیلی حساسه. در صفحه 8 این روایت رو نگاه کنیم، میفرمان الایمان و اربعت و ارکانه، ایمان چهار رکن داره. حالا میدن چون تفویض و تسلیمش به یقین نزدیکه. الرضا به قضاء الله، خوشا به حال آدمایی که تا اینجا را خوب اومدن. ایمان خوبیه که بابا اون چه پیش اومده است اینا ما پسندیدیم، رضا گفتا، نه تسلیم به معنای این که چاره ای نداریم، نه پسندیدیم. یه وقت زدم توی خانواده‌ای به دنیا میاد که مشکلاتی داره، حساب میکنه، میپسنده. ما بعضی ها رو داریم که کمالشون به این بوده که اتفاقا خانواده‌شون خیلی مؤمن نبودن، میگه هر چی شد تو همین جا شد. این راضیه که اون چه خدا کرده حساب داره، میپسنده. پس یکی از مراتب ایمان الرضا به قضاء الله است. دوم و توکل علی الله. توکل هم تو ذهن عزیزان بمونه، یعنی خدا را وکیل بگیری، خدا جما تصمیم بگیره. مرتبه خوبی است که ما خدایا کارمون رو میکنیم، اما رو حساب کار ما تو عمل نکن، تو حساب خود در کاری بخوایم. دقت کردی؟ میگه آقا خودت هر جور میدونی تشخیص میدی عمل کن. نمیگن توکل. خیلی خوبه که آدم کار خودش رو بکنه، ولی رو خودش حساب نکنه، رو خدا حساب کنه. گاهی زندگی یاد نه به حمدالله تشکیل میدید، اگه با توکل تشکیل بدید خدا کمکمون بکنه. اینا قواعد این عالم هست. بعضی ها به خوبی تونستن در این عالم با این قواعد زندگی کنن. زندگی تشکیل میدین، ولی توکل به خدا تشکیل میدین. یعنی خدا یا هر جور خودت میخوای برای ما تصمیم بگیر. معلومه است اگه بذاریم واقعا به عهده خدا که حتما بهترین تصمیم رو میگیره، نه بر اساس دیگه میل ما، با بر اساس اینکه مصلحت ما چیه میذاریم به اختش. میفرماد این چند تا گفتن چهار رکن داره، این دوتا و تفویض الامر الالله دیگه. به 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 این میفرماد تفویض امر الالله مربوط به سر سالک هست. یعنی این که به جای سالک میرسد که اصلا ماسو الله رو هیچی میدونه. تفویض الالله دیگه، خودتون میگی افوض و امری الالله، دعای پیامبر خداست. خدایا ما غیر تو را اصلا چیز نمیدونیم. یه وقت چیز میدونیم اما میگم تو هر کاری میخوای بکن. بالاخره ما یه نون آبی میخوایم، خود هر جور میخوای عمل کن. یه وقت میگم چه میدونیم میخوایم یا نمیخوایم، یعنی اصلا ما نمیدونیم این بدن رو میخوایم به ناز بمونیم نمونیم. یعنی در واقع میگم خدایا تو بهتر از من سر منو میدونی، من بر اساس این سرمو میذارم در اختیار شما، که یعنی در واقع غیر حق رو کاره ای نمیدونی. افوض امری الله و تسلیم لامر الله. تسلیم و خودتون بلدین معنی شو. اینجا بحثم زیاد شده است اما من دارم طبق این روایت بحث میکنم که تسلیم و آخر گذاشته است. میفرماید این تسلیم لامر الله یعنی پذیرش هر آن چیزی است که خدا برای ما اراده کرده است. این تسلیم بالاترین مقام است، چون اگه یادتون باشه در نصیحت حضرت ابراهیم و بعد حضرت یعقوب در قرآن به فرزندانشون میفرماند که ولا تموتون الا و انتم مسلمین، یعنی حالا که شما پیغمبرین و فرزند پیامبرین تا اینجا بیاین جلو. این تسلیمی که در این آیات هست فوق همه مراتب است. برای همین میگن که یعنی کاری بکنیم که هر آن چیزی که خدا بر ما اراده کرده است رو دیگه بپذیریم. در واقع میشه گفت رضای شدیدتر است. رضای، چون در رضا هم گفتیم ما راضییم. شما در این تقاضاتون که میگن وجه الیقینی افضل الیقین، یعنی در واقع دارید میگین که خدایا من به جایی برسم که در مقام تفویض و تسلیم باشم، بدونم که همه کار تویی و برسم. اصطلاح فلسفیش یا عرفانیش هست وحدت وجود. وحدت وجود، دقت کنید کار سختی است کسی به اینجا برسه. وحدت وجود از نظر عرفانیش اینی است که خدا فقط هست، شنیدین دیگه، بقیه چی؟ بقیه نیستن، مظاهر اسم الله هم. الله هست به اسم حی، الله هست به اسم رحیم، اما الله هست به اسم رحیم، نه الله یه جا دیگه از جلوش رحیم هست. این وحدت وجود نیست. وحدت وجود یه چیز سختی است، برای همین هم خیلی ها جرأت نمی کنن بپذیرن. امثال حضرت امام و علامه طباطبایی اینا وحدت وجودی هست. خیلی علما جرأت نمی کنن تا اینجا بیا، طوری هم نیست، همشون نور چشم ما. حضرت امام می فرماد نه، اینجور نیست که عالم تجلی حق است به من، اینکه یه خدا داریم و انوار خدا. میگه نه، الله نور السماوات والارض، یعنی خود الله نور سماوات و الارض است، نه نور سماوات و الارض تجلی الله است. این وحدت وجود نیست. مقام حق الیقین یعنی اصلا چیزی جز حق در این عالم نیست. حق عین الیقین یعنی چه؟ یعنی الحمدلله انوار الهی است. خوبه؟ اگه کسی تونست اونقدر به توحید برسه به جایی که همه چی در مقابلش نفع بشه، کی میمونه؟ حق. بقیه چی؟ هیچ. مشکله. ما میفرمان همه هیچند هیچ. وقتی میفرمان امام در تفسیر حمدشون مگه نمیفرمان الحمدلله، یعنی هر حمدی بکنی الله رو حمد کردی، یعنی پس کی وقت وسطه؟ فقط الله. میگم کاری مشکلیه، اما این توحید تا اینجا میره. خب حالا اگه حقیقت قضیه این است که جز الله در صحنه نیست، سالک چی باز خدا باید بخواد؟ با باید بگه خدایا من نباشم که نباشم که نباشم. انانی گفتیم چی؟ گفتیم حق الیقین یعنی نفی انانیت سالک، یعنی جز حق حس دین باشه که جز حق نیست. بله این بحث دیگه جاش اینجا نیست که خب پس الان نابود میشیم یا حسمون اینست که تمام عالم حق است، که میگن فنا، فنا همینه معناش. اما فنا که نابودی نیست، فنا اینه که تو حس دینه که جز حق نیست. این کمه کم مقامه، بلا بحثش نیست. همون که بارها با عرض کردم به قول مولوی، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. یعنی دیگه خودش رو جز حضور حق در عالم نمیدونه، هرچند که حقم خودش رو نمیدونه، اما حضور حق است در عالم. این حسابش خدا داده است. این دیگه عالی ترین توحید است. شاید حالا من که میگم شاید، چون ما بحثمون از این زاویه است که ما بالاخره دنبال اینیم که افضل یقین رو از خدا بخوام، حداقلش نیست که به مقام تفویض و تسلیم برسیم. شاید هم اصلا همون تفویض و تسلیم همون حق الیقین باشه. به قول حافظ میگه خدایا یه کاری کن که من به یقینی برسم که هیچی از ما نمونه وقتی با تو هستیم. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. یه وقت دم سوخته است در مقابل حضرت حق، ولی سوخته بودنش رو حس میکنم که الحمدلله ما چه خوب شده. این هنوز نه، میگه خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر، که من هیچی جز تو نبینم. نه اینکه سوخته بودن خودم رو ببینم، اینم نه. این افضل یقین رو طالبید انشاءالله. وانتهه به نیتی الی احسن نیات. من قصدم اینه که این فرازات تا آخر بخونیم که یه روح آمادهی پیدا کنیم برای ارتباط با این فراز. حالا جا بحث زیاد داره. آدم از خدا بخواد که وانتهه به نیتی، منتهی کن نیتم را. این بیوایی که تو این فراز هست به اصطلاح ادوا اضافه هست. خدایا نیتم رو به جایی برسون که اون احسن نیات باشه. و احسن نیات چیست؟ خدایا جز خدا رو اراده نکنم. نیت در واقع اراده است دیگه. یعنی همه کاریم باشید که رابطم با خدا درست باشه. همون قربتن الاللهی که ما داریم. شما تو اون روایت حضرت امیرالمومنین مگه همینا نمیخوان نمیبینین؟ حضرت میفرمان ما عبد تو که خوفن من نارک، من نارک ولا تمعن فی جنتک ولیکن وجد تو که اهلا لعبادتک لعباده فعبد تو. خدایا من نه برا ترس جهنم نه طمع بهش، من دیدم که تو میارزی که ما عبادتت کنیم. یعنی نیت رو برده از کجا؟ در نقش چی میگن؟ صرف بندگی. چون خدا شایسته بندگیست، بندگیشا میکنیم. نه بندگیشا میکنیم برای چیز دیگه. نمیخواد که شما تو این فراز از خدا میخوان که خدایا عالی ترین احسن نیات رو به من بده. یعنی در اراده هام تماماً بندگی تو نهفته باشه. ما به اسلام میگن یه آنالیز بکنید، یه کالبد شکافی بکنید. طوری نیست. عرفا و علمای اخلاق میگن بی خودی تقبیح نکن خودت رو. اون وقتی که نه میخوای جهنم نری عبادت میکنی. درست خدا میپسندد این احوالات رو. یه وقت است برای بهش عبادت میکنه. طوری نیست، میپسند خدا. خودش به ما گفته وذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی یاد نعمتهای من بیفتید چه کار کنی بندگی ما بود. اما یه وقت احسن نیات را آدم میخواد که حجابهای نوری هم بینش و خدا نباشه، اینا میگن که احسن نیات، این همون است که خدا رو برای خودش عبادت کنه. بزرگان علم عرفان اینجا هم بد حرفی نمیزنن، میگن گاهی جمعش هم میشه، بد نیست این نکته را، یعنی هم از جهتی میخوای که خدا را برای خودش عبادت کنی، هم از یه زاویه دیگه هنوز در این شرایطی که برای این که بهش بری، برای این که جهنم نه، یه مایوس نشو از این که میبینی، از یه زاویه‌ای برای فرار از جهنم نماز واجب دا میخونی، برای یه زاویه‌ای برای بهشت مستحب دا میخونی، از یه عمقی هم نه خودشا میخوای، میگه مایوس نشو، طوری نیست، جمعش میشه. بحثم میکنن، عرض من مبتنی بر اون بحثه. در آخر این فراز میگوی که و به عملی الا احسن الاعمال، یعنی چه؟ یعنی ونتهه به عملی، عطفه به قبلیش، خدایا منتهی کن منو به عملی که اون احسن عمل است. یعنی چی؟ یعنی اون نیت خوبه رو وارد زندگیم کنه. شارحین اینجا قشنگ میگن، میگن که تا مظهر اون نیات احسن باشم، موافق بهترین نیت عمل کنم. نتیجهش چی میشه؟ به لطف الهی خدا میدونه چقدر تقاضای فوق‌العاده است. آدم اگه مزه بهترین عمل را چشید، دیگه عملهای زشت جذبش نمیکنه. خدا به حق حسین کمک میکنه. یعنی این تقاضا وقتی رسید به آخرش خیلی خوب چیزی بود. میگه خدایا کمکم کن که من بهترین نیت رو بیارم در صحنه. مگه شما دلتون نمیخواد بهترین نیت رو داشته باشین؟ گاهی میبینین عملتون با نیتتون نمیخونه، خب دلتون هنوز به نتیجه نرسیده. حالا میگوید خدایا کمکم کن که بتونم اون عالی ترین نیت رو عملیاتیش کنم. این زیباترین عمل ممکنه. کی را تو دنیا دارید که بهترین عمل الهی را خدا از طریق دست و زبانش جاری کند و به جای دیگه دل ببنده؟ این که شما میبینین، مثال است، نه مثال، بعضی این بچه ها، این سردارای ما هنوز جبهه را ول نمیکنه. چرا؟ چون در موقع خودش بهترین عمل کردن که دل نمیکنن. امثال شهید آوینی با اینکه جنگ تموم شده بود، دیدین برای آوینی جنگ تموم نشده بود، نمیتونست دل بکنه. چرا؟ بهترین عمل را چشیده بود، نمیتونست دل بکنه. برای خدا دون پیش اومده گاهی تواضع خوب، یه تواضع ناب، مزه تواضع ناب گاهی اینقدر زیاده که آدم دیگه نمیتونه دل بکنه. همینقدر بس باشد که چون حالا بعد داریم که میفرماد اگر کسی تورس به این مقام برسه، تو این پاورقی صفحه 9 اگه نگاه کنی داریم که تو این دستگاه انسان را رابطش را با عالم معنا و غیب درست میکنه. مثال میزنه حضرت ابراهیم علیه السلام به کجا رسید؟ ببینین آیه قرآن سوره انعام، خدا میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم و ملکوت آسمان و زمین رو نشونش دادیم. حالا روش خودتون فکر کنیم. چرا؟ ولی یکون من الموقنین، و برای اینکه اهل یقین بشه. یعنی اهل یقین، اهل یقین یعنی چی؟ دوباره غفلت نشد. یعنی آقا نسبت اونا با خدا طوری کنیم که دائم خدا رو همه کاره ببینیم. نقطه نگاه کنید غیر این که نمیشه که. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن این که میگوین اول خدا دوم شما، این یه نحوه شرک توش خوابیده است. آخه من مثلا شما حساب به من امید پیدا کنه، من چیکار میتونم براش بکنم؟ به همون دلیل که شما هیچ کاری برای من نمیتونید بکنید، مطمئن باشه من هم هیچ کاری براش نمیتونم. حالا خدا یه وقت میخواد با دست شما یه مشکلی منو حل کنه، چه ربطی به شما داره؟ بله بنده احترام به شما میذارم به اعتبار اینکه مسیر لطف خدایی، اما چه ربط به شما داره؟ گفت راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر پهلوی تو، بر دست و بر بازوی تو. حالا ما میگم متشکرم به اعتبار اینکه از طریق تو به ما رسید. اما حواسم باشه، یعنی دوباره من تأکیدم عنایت بفرمایید، حیفه که شما زندگی رو اطرافش نگاه کنید و همه کار خدا رو نبینید. خب این یعنی نسبت ما با خدا بی‌حجاب شد. حالا میگید ابراهیم رو کاریش کردیم که اهل یقین شد، و وقت ملکوت آسمان زمین رو ببینید، یعنی جنبه باطنی هر چیزی رو حضرت میدیدن. نوریا ابراهیم نشونش دادیم جنبه باطنی را. یعنی حضرت امام ابراهیم زمان ما صدام را میدیده است، از زور و بازوش را یه خر احمق گاو بیشاخد. یعنی یه بار فرمودن که ابن سینا، میخواستن صدام را مثال بزنن، گفتن ابن سینا میگه که من از گاو میترسم چون که شاخ داره اما عقل نداره. بعد فرمودن این صدام هم عقل نداره، فقط زور داره. بعد میخواستن نشون بدن که یه گاو بی ترمز است. ما اگه مقابله باش میکنیم بزار نمیریم بشینیم یه گوشه‌ای، برای اینکه این بی ترمز است. ولی دیدید که خودشون فرمودن که مطمئن باشید، همون روز اول که جنگ شد فهمدن یه دیوانه ای، تعبیرشون تو بیمارستان قلب بودن اگه یادتون باشه، گفتن یه دیوانه ای یه سنگ انداخته سو فرار کرد. مگه غیر این بود؟ کل این 8 ساله مگه غیر این بود؟ اینها رو میگن نوریه ملکوت سماوات و الارض. اگر تونستیم این یقین رو در خودمون ایجاد کنیم و از خدا عاجزانه بخوام، خب حرف من تمام شد با این که انشاءالله خدا به من و شما توفیق بده در طول روز هر وقت رسیدیم این فراز را با این مبنایی که مختصر عرض شد از خدا بخوایم. خدایا به حقیقت خودت این ایمان کامل و افضل یقین و عالی ترین نیت و احسن اعمال را از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.